ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور حسن روحانی افتتاح شد. دادستان کل ایران میگوید رسیدگی به اختلاس از بانک های ملی و ملت ادامه دارد. و ترکیه برای 9 نفر از کارکنان روزنامه جمهوریت حکم زندان صادر کرد. سلام خانم ها آقایان، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم بهتون در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در روز شنبه 15 آبان 1395. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز شنبه 22 نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها را افتتاح کرد. آقای روحانی در افتتاحیه این نمایشگاه از تدوین لایحه‌ای در دولت خبر داد که به موجب آن تخلفات رسانه‌ای در نظام رسانه‌ای و نه در دادگاه بررسی می شود و کار رسانه به خود رسانه واگذار می شود. آقای روحانی همچنین به امنیت رسانه اشاره کرد و گفت نباید قلم‌ها را به بهانه‌های واهی به گفته او شکست. در یک سال گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران در پروژه‌ای تحت عنوان نفوذ دستگیر و زندانی شدند. ایران در سالهای اخیر همواره در زمره بدترین کشورهای جهان از لحاظ آزادی بیان بوده و بنابر گزارش خانه آزادی فریدم هاوس در سال 2015 میلادی از میان 199 کشور در رتبه 191 قرار گرفته است. دادستانی کل ایران میگوید که رسیدگی به تخلفات بانک‌های ملی و ملت و اختلاس 12,000 میلیاردی همچنان ادامه دارد و این رقم به تخلفات هر دو بانک مربوط است. محمد جعفر منتظری روز 6 آبان ماه گفته بود که در دو بانک ملی و ملت مجموعاً 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و یکی از بدهکاران اصلی این پرونده نیز از ایران خارج شده و در حال حاضر از سوی دادستانی تحت تعقیب است. با این حال 3 روز پس از این سخنان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد که تمام 12,000 میلیارد تومان مربوط به بدهی فردی متواری شده به بانک ملی است و پرونده بانک ملت در رابطه با تخلفات دیگری است. بانک ملی پیشتر در واکنش به این اخبار گفته بود که موارد مطرح شده اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سالهای گذشته بوده و اختلاس محسوب نمی شود. با این حال دادستان کل ایران می گوید که این اقدامات از نظر قانونی مجاز نبوده و در نتیجه اختلاس محسوب می شود. دولت ترکیه رسماً 9 روزنامه‌نگار، کارمند و مسئول امور اجرایی در روزنامه جمهوریت را به زندان محکوم کرد. جمهوریت از مهمترین روزنامه‌های مخالف دولت و سیاست‌های اسلامگرایانه در ترکیه است. به گزارش خبرگزاری آناتولی این افراد شامل سردبیر و کارتونیست روز دوشنبه دستگیر و روز شنبه در دادگاهی تفهیم اتهام و زندانی شدند. دولت ترکیه روزنامه جمهوریت را به حمایت از کودتای نافرجام تیرماه و جنبش خدمت وابسته به فتح‌الله گلن روحانی منتقد دولت متهم می‌کند. آقای گلن دست داشتن در کودتا را رد کرده است. در پی دستگیری این افراد در روز دوشنبه مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپایی آن را عبور چندین باره دولت ترکیه از خطوط قرمز نامید و نخست وزیر ترکیه نیز در پاسخ گفت که دولتش برای خطوط قرمز اروپایی در رابطه با آزادی بیان هیچ اعتباری قائل نیست. به تحولات مربوط به سوریه می رویم. روسیه می گوید به آتش بس یک طرفه در سوریه پایبند است و انتظار دارد شورشیان شرق حلب از مهلت پیش آمده برای ترک مواضع خود و خروج از این شهر استفاده کنند. مسکو در حال افزایش حضور نظامی خود در سوریه است و همزمان تأکید می کند که حل این بحران صرفاً از راه صلح‌آمیز امکان پذیر است. آنا رایسکایا درباره آخرین مواضع روسیه در سوریه گزارش می دهد.
روسیه شنبه اعلام کرد 19 روز است که بمباران شرق حلب متوقف شده و این در حالی است که به گفته ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه شورشیان تجدید قوا کردند و به خشونت ها ادامه می دهند. روسیه جمعه با اعلام آتش بس 10 ساعته از معارضان خواسته بود حلب را یا به سوی ادلیب و یا به مقصد مرز سوریه ترکیه ترک کنند. این درخواست از ابتدا توسط رهبران گروه های عمده مستقر در شرق حلب رد شده بود و در طول روز جمعه نیز نه در دو مسیر ویژه خروج شورشیان مسلح و نه در 6 مسیری که برای خروج غیر نظامیان و مجروحان تعیین شده بود تحرکی دیده نشد. همزمان گروه های امدادی اعلام کردند که نتوانستند از آنچه مسکو مکس بشر دوستانه خوانده برای کمک رسانی به مناطق تحت محاصره استفاده کنند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش این ابتکار روسیه را عملا بی‌معنی خواند.
What we've seen is these humanitarian pauses, stop and start, and when they stop, bombing starts again.
این مکس های بشر دوستانه شروع می شود و پایان می یابد و پس از پایان آنها بمباران ها از سر گرفته می شود و در حالی که هدف از توقف بمباران کمک رسانی اعلام می شود، چه حجمی از کمک های بشر دوستانه به ساکنان این شهر می رسد؟ هیچ. این وضعیت غیر قابل قبول است. به همین دلیل در ژنو در تلاشیم درباره آتش‌بسی به توافق برسیم که برای مردم سوریه معنادار باشد و مدت طولانی تری پا بر جا بماند.
همزمان با اصرار مسکو بر توقف بمباران حلب که گویا به درخواست رئیس جمهور روسیه ادامه دارد، تعداد نفع‌های پیشرفته روسی در سواحل سوریه رو به افزایش است و نگرانی‌ها نسبت به سرگیری حملات گسترده به حلب نیز شدت یافته. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، تحرکات دریایی روسیه در مدیترانه را قدرت نمایی توصیف می کند.
روسیه برای جنگ بزرگ آماده می شود. اما آیا این جنگ رخ خواهد داد یا نه هنوز جای سوال دارد و بیشک مهمترین هدف از این تدارکات باجگیری است. کرملین که با مداخله در سوریه خواهان حل مشکلات با غرب بود، متوجه شده تاکنون در مسیر اشتباه گام بر می داشته. از سوی دیگر غرب اعتمادش به روسیه سلب شده و منتظر پیام‌های خوشایند از کرملین نیست.
دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه ابراز اطمینان کرد که بحران سوریه از راه نظامی قابل حل نیست. مدودف در مصاحبه با تلویزیون مرکزی چین اظهار داشت روسیه با مداخله در سوریه کمک میکند تا از تجزیه این کشور به مناطق تحت کنترل تروریست ها جلوگیری شود. به گفته وی، رئیس جمهور روسیه با درخواست دولت سوریه برای احیای نظم در این کشور موافقت کرد و به تعهدات خود پایبند خواهد بود و البته منافع روسیه در اولویت است. مدودف در ادامه این مصاحبه گفت:
سیلی کاتوری خاتیت میرا в Сирии должны сесть за стол переговоров и договариваться.
نیروهایی که خواهان صلح در سوریه هستند باید پشت میز مذاکره گرد هم آیند و درباره آینده سیاسی سوریه به توافق برسند. بحث بر سر چهره‌های خاص سیاسی نیست. هرچند نمیتوان این موضوع را از چهارچوب مذاکرات حذف کرد. همچنین بحث بر سر شخص بشار اسد نیست. هرچند او رئیس جمهور قانونی است و باید در این روند مشارکت کند. از همه مهمتر این است که روند حل این بحران با مشارکت تمام نیروها پیش رود.
روسیه بارها آمریکا را متهم کرده که نمیتواند یا نمیخواهد کسانی که اپوزیسیون میانه رو میخواند را وادارد از گروه های افراطی فاصله بگیرند. مسئولین روس که در ابتدای عملیات نظامی روسیه در سوریه هدف از آن را مبارزه با حکومت اسلامی اعلام کرده بودند، اخیراً یاد از این گروه نمی کنند، بلکه تمام توجه خود را بر جبهه النصره که اکنون تحت عنوان جیش الفتح فعالیت می کند و عمدتاً در شرق حلب مستقر است متمرکز کردند. اخیراً وزیر خارجه روسیه نسبت به وجود اپوزیسیون میانه رو ابراز تردید کرد و صراحتاً گفت وقت آن رسیده تمام مخالفان اسد تروریست شناخته و نابود شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران در فهرست گزارشگران بدون مرز درباره دشمنان آزادی اطلاع رسانی.
آقای خامنه ای همواره هدایت کننده برخورد با نشریاتی بوده که از دید او مناسب نبودند.
ادامه اعتصاب قضای عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی و مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند زندانی. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز شنبه گفت سرنوشت سوریه امسال تعیین خواهد شد، اما این جنگ ادامه خواهد داشت. او در مراسم بزرگداشت حسین همدانی، فرمانده سپاه که مدتی پیش در سوریه کشته شد، گفت آقای همدانی فرمانده بوده است نه مستشار. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، ارزیابیش را از پیشبینی‌های جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پرسیده است.
این پیشبینی به نظر میاد که اون تمایل ذهنی و قلبیه که در رهبران نظامی و امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره، اونم به دو دلیل. یکی اینه که فکر میکنن که باید زود مسئله حلب رو حل بکنن، ادلب رو بگیرن و به خصوص روی رقه متمرکز بشن قبل از اینکه نیروهای ائتلاف هماهنگ با موسل یا در ادامه موسل روی رقه متمرکز بشن و اونها باشن که رقه رو آزاد میکنن و ابتکار عمل رو در صحنه سوریه به دست بگیرن و به نوعی در معادلات سیاسی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بخوان حرفی برای گفتن داشته باشن.
یعنی شما این گفتار رو در ارتباط با مسئله موسل میبینید؟
تا حدودی در نظر بگیریم که آمریکایی‌ها خب دارن صحبت میکنن از این که ما باید پا به پای پیشرفت در موسل یواش یواش در رابطه با رقعه هم هماهنگ بکنیم و به نوعی کلک کار رو یکسره بکنیم. خب جمهوری اسلامی، روسیه و سوریه اصولا نمیخوان که ائتلاف در آزادسازی رقعه و اینی که بخواد در معادلات قدرت در سوریه نقشی بازی بکنه پیشرفتی داشته باشه.
ولی آقای قاهانی در این بررسی اوضاع سوریه نقش روسیه رو اصلا مطرح نمی‌کنه یا اینکه نادیده می‌گیره، دلیلش چیه؟
خب یه بخشش اینه که میخوان بیش از پیش نقش ایران رو عمده بکنند. در این حال همونطوری هم که خب آقای قاهانی صحبت کرده، خیلی بها داده به حضور آقای همدانی و اینکه اونجا فرماندهی کرده، خطر رو از اطراف دمشق دور کرده. منتها خب اشاره نمیکنه که قبل از اینکه اصولا روس‌ها در سپتامبر گذشته با نیروی هواییشون وارد میدان بشن، خود آقای اسد هم از آن داشت که بیش از پیش ظرفیت‌های نظامی کشور به رغم حضور ایران، به رغم نیروی بسیجی که برای رژیم اسد درست کرده بودن، مثلا فرماندهان ایرانی رو به اتمام اصولا نیروی نظامی یا سرباز خود دولت سوریه دیگه نمیتونه بسیج بکنه. و خب این تأکیدی که آقای قاهانی داره به نظر میاد که دو جنبه داره. یکی این که بیش از پیش نقش ایران رو به خصوص برای تبلیغات داخلی عمده بکنه و در این حال این مقدارم خب اختلافاتی که با روسیه دارن، عدم اشاره به روسیه باعث نشه که نقش این کشور پررنگ بشه و به نوعی وزن آنچنانی قائل باشه برای مسکو و حرکتی که در سوریه کرده.
به آقای قاهانی در بررسی از ایشون خدمات آقای همدانی از فرماندهی ایشون صحبت میکنه و از اینکه در هر حال اگه اون نبود معلوم نبود چی میشد، در حالی که تا به حال جمهوری اسلامی همیشه به این مسئله اقرار میکنه که اینها فقط نقش مستشاری دارن. آیا این تغییری است در سیاست یا اینکه تصادفی این پیش اومده؟
آقای قاهانی در این سخنرانی کرده به 3-4 چیز از آن کرده که تا حالا یا نفی میشده از طرف جمهوری اسلامی خلافش گفته میشده یا اینی که اصولا مسکوت گذاشته میشده. از جمله همین نیروهایی که میفرستیم اونجا بیشتر نقش مستشاری دارن و جنبه عملیاتی نداره کارشون، گرچه این تعداد کشته هایی که برمیگشت از سوریه نشون میداد نیروی پیاده نظام غیر مستشاری هم اونجا حضور نسبتاً برجسته‌ای داره، ولی کمتر باز جمهوری اسلامی در این رابطه حاضر میشد اشاره بکنه یا قبول بکنه. این صحبت آقای قاهانی بیش از پیش صراحت داره راجع به مسئله که این نیروها که در سوریه هستن از طرف ایران دیگه جنبه مستشاری نداشتن. حتی خود آقای همدانی فرماندهی میکرده عملیات و عمدتاً به نظر میاد در همین نوع فرماندهیش کشته شده.
آقای حسینی فر، جانشین فرماندهی سپاه قدس از یه طرف میگه که سرنوشت جنگ سوریه امسال روشن میشه، اما از طرف دیگه از ادامه جنگ صحبت میکنه. معنی حرفای آقای قاهانی چی است؟
اینجا هم یک اذعانی داره که جنگ بیش از پیش جنبه ایدئولوژیک و فرقه ای گرفته. در نظر بگیریم که در یمن ایران غیر مستقیم نه، البته در ابعاد سوریه درگیره، در عراق هستش، مسئله فلسطین همچنان براش یکی از اولویت های سیاست خارجیه. از این جهت هم این یک اذعان معینیه که علارغم اینکه همیشه صحبت میشد که شیعه و سنی ما نداریم و جنگ جنگ اسلام و کفر یا مسائلی از این دست، تأکیدی که الان برای هویتی بودن جنگ میشه یه مقدار چیزی دیگه ای رو نشون میده. و همچنین تأکیدی که میشه در رابطه با نقش نیروهای افغان، یعنی اینی که جمهوری اسلامی بیش از پیش اونطوری که در از صحبت آقای قاهانی میشه فهمید در بسیج نیروهای افغان نیرو گذاشته، بسیج کرده و از این زاویه هم یک پایگاهی و یک امکاناتی برای دولت سوریه ایجاد کرده.
گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدی درباره اظهارات تازه اسماعیل قاهانی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. با رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر و مروری بر سرخط مهمترین خبرها. تا آن زمان بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.